بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. از مطالب بسیار مهمی که در قرآن کریم از سوره بقره تا جزء آخر مطرحه، بیان ویژگی ها و صفات و ایمان و اخلاق و عمل پیغمبر بزرگوار اسلام. این تعریف ها و بیان ها و توصیف ها و اعلام ویژگی ها به خاطر اینه که مردم رو نسبت به وجود مقدس او معتقد کنه و برای مردم روشن بشه که پیغمبر اکرم هم فرستاده پروردگاره، هم معلمه، هم مربیه و هم در همه برنامه های زندگی سرمشق الگوه. این بخش از قرآن مجید هر انسانی رو راه عذر رو بروش میبنده. حالا به تعبیر خود قرآن که فردای قیامت با پرونده سیاه و خراب و شیطانی به پروردگار عالم نگن لولا ارسلت الینا رسولاً نتبع او آیاتک، اگه تو پروردگار برای ما پیغمبری میفرستادی ما پیرو دستوراتت میشدیم. برای اینکه اینو نگن، راه این گفتن رو و عذر آوردن رو قرآن مجید به روی همه مردم دنیا بسته، مخصوصا مردم زمان ما که پنج قاره هم کانال‌های اسلامی در اختیارشونه، هم کتاب‌های بسیار مهمی با ترجمه به انواع زبان‌ها در اختیارشونه و فردای قیامت نمیتونن بگن حق به ما نرسید، ما نیافتیم، ما ندیدیم، ما نشنیدیم. یعنی وجود پیغمبر اکرم حجت بر همه مردم عالم. این که میگم همه مردم عالم، این در قرآن مجید ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، من تو رو ای پیغمبر برای تمام جهانیان به عنوان مهر، محبت و مهرورزی فرستادم. محبت پیغمبر به جهانیان چیه؟ محبتش به اینه که با تمام وجودش تا روز 28 صفر زحمت کشید که مردم جهنم نرن. این بالاترین رشته محبت پیغمبر به مردم عالم. و خود حضرت در سال آخر عمرشون، دو ماه مونده به درگذشتشون، در حجت الوداع در مسجد خیف در منا در عصر عرفات، دوبار در مسجد الحرام به مردم اعلام کردند که من اون چه شما را به بهشت الهی میرساند گفتم و هر چه شما را از دوزخ نجات میداد گفتم. یعنی وجود مقدس او حجت الله بر تمام جهانیان و چیزی رو در حیات مردم که نیازمند به اون بودن برای پیدا کردن یه دنیای آباد و یک آخرت آباد فروگذار نکرد، بخیل نبود که حقیقتی رو از مردم پنهان بکنه، مزایقه نداشت که حقیقتی رو از مردم بپوشانه. از همون روز اول بعثت، یعنی روز 27 رجب، ابلاغ حقایق الهیه رو شروع کرد و در کنار این ابلاغ هم سخت‌ترین مشکلات رو به او تحمیل کردم. من از قرآن براتون بگم، در مکه چون بت‌پرستان و بت‌خانه‌داران و سردمداران شرک حس کردن اگر این دینی که ایشون ارائه میکنه فراگیر بشه، مرد و زن، پیر و جوان این دین رو قبول بکنن، بت‌پرستی تعطیل میشه، عبادت بت تعطیل میشه، نذر و نیازایی که طول سال قبایل بت‌پرست برای بتاشون میارن و مردم مکه جیبشون رو پر میکنن تعطیل میشه. تصمیم گرفتن برای ساقط کردن شخصیتش و برای جلوگیری از حرکت دینش و برای اینکه نبادا مردم به او مؤمن بشن، بر ضد او هر نقشه ای رو کشیدن و عملی کردن. 13 سال. حالا 3 تا از برنامه های اهل مکه رو از قرآن براتون بگم. دریاوار تو کوچه، تو خیابون، تو خونه ها، هنگامی که زائر برای زیارت بیت می اومد، حالا زائران مشرک، دریاوار تبلیغ کردند که این آدم کذابه، یعنی کمپانی دروغ‌سازی. همم که نمی اومدن عقل به خرج بدن. در طول تاریخ خیلی از مردم گوششون به دهن مردم بود، هرچی می گفتن قبول می کردن. این یه تهمت. خب وقتی جام انداختن که این آدم کذابه، حرفشو باور نمی کرد. می گفت آدم به این دلیل، به این دلیل مالک داره، خدا داره، قبول نمی کردن. می گفت مرده ها بعد از مدتی به قیامت که برسن زنده میشن، میگفتن اعضا متنا و کننا ترابن و عظامن اعنا لمبعوثون. این قبرا که بدنی دیگه توش نمونده، استخونا همه پوسیده، گوشتا همه خاک شده. با تعجب میگفتن چی داره میگه؟ میگه اینا، یعنی این خاکه ها، این استخونهای پوسیده زنده میشن، دوباره به صورت آدمیزاد درشون میارن، وارد قیامت میشن و در معرض حساب و کتاب قرار میگیرن. میگفتن این چه دروغ بزرگی. چه زحمتی برای او فراهم کردن که حق رو با این همه تبلیغات سوء به مردم بباورونه. نشسته بود، این آخر سوره یاسینه، یه عربی از یه قبری که خراب شده بود یه استخوان پوسیده رو وردش آورد کنار پیغمبر و این استخون رو وسط دوتا دستش مالش داد، این خاکستر شد و ریخت. به پیغمبر گفت من یحیی العظام و هی رمیم، چی قدرت داره این استخون پوسیده خاکستر شده رو دوباره زنده کنه؟ چی قدرت داره؟ میدونید چی جوابشو داد؟ خدا به او فرمود به این عرب بگو یحیی الذی خلقها اول مره و هو بکل خلق علیم. مگه صاحب این استخون پوسیده که 100 سال پیش تو دنیا نبوده؟ مگه قبلا خاک نبود؟ مگه این خاک گیاه نرویاند؟ مگه حیوانات از این گیاه نخوردند؟ مگه مردی که از این خاک تبدیل شده به گیاه و گوشت حیوانات نخورد؟ مگه همسرش اون زن نخورد؟ مگه همین خاک و خدا به صورت نطفه در رحم زن تبدیل به انسان زنده نکرد؟ حالا که مرده نمیتونه دوباره برش گردونه. بازم تبلیغ میکردن که این دروغ میگه. این اون تبلیغاتش. فکر میکنید در این 13 سالی که حضرت مکه بودن چند نفر مسلمون شدن؟ چند نفر؟ به 100 نفر نمیرسید. شهر غرق در بت‌پرستی بود و غرق در تبلیغات سوء علیه پیغمبر و تبلیغات در این که هر چی داره میگه دروغه، پایه نداره، ریشه نداره. این سوره های قرآن که نازل شد یه تهمت هم به قرآن زدن مکه‌ای ها. چی گفتن درباره قرآن؟ گفتن این هو الا اساطیر الاولین، یه سلسله قدیم قدیم قدیمی ها افسانه ساخته بودن. این پیغمبر میره پیش یهودی ها، یواشکی و مسیحی ها افسانه های گذشتگان رو از زبان اونا میشنوه، ترجمهش میکنه به عربی و اسمشو میذاره قرآن و وحی و نازل شده از طرف خدا، در حالی که کل این قرآنش بافته های دروغ گذشتگانه. خودشون فرمودن تو این 124,000 پیغمبر هیچ پیغمبری مثل من آزار روحی نکشید. اما تهمت دومش، این رو دیگه شما سردر خونهاتون هست، تو خونهاتون هست، خودتونم حفظین. مردم مکه پیوسته، این که میگم پیوسته از آیه استفاده میشه، نه یه روز، نه 2 روز، نه 1 ماه، نه 2 ماه. یقولون، یقولون فعل مضارع دلالت بر دوام داره، یعنی پیوسته مردم مکه، بین مردم یعنی سردمداران مکه و بین مسافرا چی میگفتن؟ یقولون انه لمجنون، این آدم دیوونه است، اختلال روانی داره. یعنی مردم، مسافرا، حرفای یه دیوونه رو و یا آدمی که اختلال روانی داره رو گوش ندین. اینم یه تهمت. و تهمت دیگر، تا یه معجزه‌ای از حضرت می‌دیدن، بنا به درخواست خودشون پیغمبر رأساً معجزه نمی آورد، می‌خواستن از حضرت یه معجزه درخواستی اونها رو که انجام میداد میگفتن که لسهرون مستمر، این اصلا از اول جوانیش جادوگر بوده، جادوگر. از نهج البلاغه براتون بگم، خیلی عجیبه، به خدا عجیبه. عقل کل رو میگفتن کذاب، عقل کل رو میگفتن مجنون، عقل کل رو میگفتن ساحر. تبلیغ دیگه، دریابار رو مردمم اثر میذاشت. زمان رضا خان، اونایی که خیلی پیرمردن یادشونه، اینقدر دستگاه‌های تبلیغاتی رضا خان علیه روحانیت شیعه تبلیغ کرد که حساب نداره. اونم چه روحانیتی؟ زمان او روحانیت نجف مرحوم ناینی بوده، مرحوم آستابالحسن اصفهانی بوده، مرحوم آخوند خراسانی بوده. روحانیت ایران، حالا من رأساشونو میگم، مرحوم آیت الله عاشق عبدالکریم حائری بوده، آصف صدر دین صدر بوده، مرحوم آیت الله خونساری بوده که نماز بارون خون، بعد چند سال قم از باران سیراب شد. آخوندای تهرون، آمیز احمد آشتیانی بوده، آمیز مهدی آشتیانی بوده، شخصیت‌های بزرگی آمیز هادی نجم‌آبادی بوده، چهره‌های برجسته مرحوم امثال جلوه بوده. اینا حکیمان و عارفان و فقیهان و مفسرانی مثل امیر سید علی مفسر بوده، مثل حاج آقا جمال اصفهانی بوده، مثل حاج آقا یحیای سجادی بوده. اینایی که حالا من با زندگیشون آشنام، اینا آخوندهای زمان رضاخان بودن. اینقدر علیه روحانیت شیعه تبلیغ کرد که مردم رو از محراب، منبر، تبلیغ دین، فقه جدا بکنه و حکومت انگلیسی ظالمانش مزاحم نداشته باشه، چون آخوند شیعه همیشه مزاحم ظالم بوده، همیشه مزاحم خائن بوده. این تبلیغاتو کرد، کار باور مردم به جایی رسید که یه بار مرحوم امام میگفتن، میگفتن من قم اومده بودم تهران کار داشتم و بعد اومدم گاراژ قم، سوار اتوبوسای همون 80 سال پیش شدم. اتوبوس امام میگفتن یه خورده که راه رفت خاموش شد، راننده اومد پایین، کاپوت اتوبوس رو بلند کرد، یه بررسی کرد موتور رو، متوجه نشد، اومد و سویچ و گردون ماشین روشن نشد. میگو راننده ار رو صندلیش بلند شد، یه نگاه تو اتوبوس کرد، گو من سید بودم نیمت سراغ من، ولی یا خوندی با عمام سفید شیخ وسط اتوبوس رو صندلی نشسته بود، اومد گو بلند شو برو پایین، از نحسی تو ماشینم خراب شد، برو پایین، و گو انداختش پایین. اتوبوس ام میدون خراسون، اون وقت که میدون خراسون نبود، گاراژا مولوی بود، از مولوی جاده هم تا مشهد خاکی بود، را افتاد. ماشین سواری هم خیلی کم بود، از شاهرود تا سبزوار یادتونه که از بیرون تهران جاده خاکی بود، بد خاکی، تا خواجه عباسلط مشهد کل خاکی بود. از شاهرود تا سبزوار 260 کیلومتر بود، 40 فرسخ. یه ماشین سواری اتفاقی، حالا یه پولدار تهرونی تازه ماشین خریده بود، اون وقت هم فقط ماشینای انگلیسی و آمریکایی بودش، همین دوتا وارد مملکت میشد. پولداره یه ماشین خریده بود و عهد کرده بود اگه من ماشین بخرم، اولین بار ماشینم رو بر میدارم میبرم مشهد تبرک بشه، اولین بار. این از شاهرود تا سبزوار وسط کویر گرما میبینه یه آخوندی با عمامه مختصر، با لباس معمولی بافت پارچه ایرانی، اونور جاده نشسته، بخچش هم وا کرده، 7-8 تا کتاب داره چیز می نویسه. خیلی تعجب کرد، اینو فرزند این روحانی بر خود من گفت، فرزندش گل نیگر میده. اما ماشین میاد پایینو میره جلو، سلام میکنه، میگه آقا جایی دیگه نبود کتاباتو ولو کنی بنویسی؟ فرمود نه، اینجا هیچ جا دیگه نبود. حالا داری چی مینویسی؟ گفت برای هدایت مردم دارم کتاب مینویسم. گفت چرا اینجا؟ گفت والا من خونم مشهده، چون این آخون 20 سال مشهد بود، اینجا ماشین خراب شد، یه چرخش یه دفعه پنچر شد، راننده و شاگردش اومد، مردمم پیاده شدن، پنچری رو گرفتن و چرخ رو وز کردن و به مسابره گودن سوار شد. راننده به من گفت آخوند از نحسی تو بود ماشین من خراب شد، تو نیا بالا، راد نمیدم. گفت ما رو اینجا گذاشتن و رفتم. گفتم آقا اسمتون چیه؟ گفت اسم من میدونن مردم، کتابای من تو خونهای مردم از اسم من شیخ عباس قومیه، یعنی این عالمه، زاهد، عارف، زحمت کشیده، 70 جلد کتاب مفید نوشته رو وسط کویر میندازه پایین از ماشین، میگه نه یا بالا، نحسی تو نمیذاره ما به مشهد برسیم. این تبلیغ. حالا فکر کنید 13 سال دریاوار علیه پیغمبر داره تبلیغ میشه، کذاب، جادوگر، مجنونه. خب این کارا همونیه که پروردگار میگه یسودون عن سبیل الله، این دزدان غارتگر روز روشن جلوی حرکت دین من و مسلمون شدن مردم رو گرفتن، صد فی سبیل الله، با تهمت، با آزار، با ظلم، با ستم. حالا نهج البلاغه بشنم. امیر المومنین می فرماید من اون وقت مکه 15 سالم بود کنار پیغمبر نشسته بودم، سران قوم خیشمون، سران، دایی‌ها، عموها، شوهر خاله ها، شوهر عمه ها، برادرزاده ها، سران اقواممون، نه غریبه، اینا دست جمعی 30-40 تا اومدن پیش پیغمبر، گفتن آقا ما دوست داریم دعوت تو قبول بکنیم، دین تو بپذیریم، مسلمون بشیم، دیگه آزار ندیم، تهمت نزنیم، ناسزا نگیم، جلو مردم رو نگیریم، شرط داره. پیغمبر فرمود چه شرط؟ گفتن این نخل خورمامو میبینی؟ 50-60 متریته، نخل خورما، به این نخل بگو بیاد تا اینجا. پیغمبرم که بدون اجازه خدا کاری نمی‌کنه، پروردگار به او اذن داد این کارو بکن، این اتمام حجت. خب من قرآنو بردم، درخت رو تا اینجا آوردم، ماه رو شب 14 دو نیمه کردم، چه مرگیتونه قبول نمی کنین که همش میگین جادوگری و دروغه و دیوانگی؟ چه تونه؟ برادران، بشر وقتی سقوط میکنه اصلا نمیشه سقوطشو ارزیابی کرد. خدا نیاره برای کسی که راه حرکت به بالاش تبدیل به حرکت به پایین بشه، این بشه ثم رددناه و اسفل سافلین، این جنس دو پا به پسترین پستان عالم میرسه. یه موجوداتی در عالم پستن، یعنی ارزش والایی ندارن، پستن. این جنس دو پا عاقبت با روگردانی از حق به پست ترین پستان میرسه، یعنی دیگه گوش و چشم و قلب و روح و فطرت و همه چیش تعطیل میشه، تبدیل میشه به یه حیوان، بل هم ازل، بدتر، پستر. ولی چه خدای مهربانی که به این کافران، مشرکان، منافقان، بیدینان همش مهلت میده و تو این فضای مهلت هی اتمام حجت میکنه. خوب اذن داد خدا. همینجوری که نشسته بود اون درختم 50-60 متر اونورتر بود، فرمود بیا نزدیک من. درخت زمین و شکافت اومد. امیرالمومنین میگه انقدر نزدیک ما اومد که من شاخ و برگش و رو سر و صورت خودم حس میکردم. فرمود خب این درخت اومد مسلمون شد. گودن بگو وسط نصف نصف بشه، بی کم و زیاد، هر دو نصفه میزون هم. فرمود درخت نصف، درخت نصف. گفتن که حالا بگو به هم بیاد یکی بشه، دو تا نصفه دوباره تبدیل به همون نخل خورما شد. گفتن بگو بره سر جاش. این تو نهج البلاغه است. به درخت فرمود برو سر جاد. رفت سر جاش، مستقر که شد، امیرالمومنین میگه این 40-50 تا قوم خیشای ما بلند شدن، گفتن که پسر عبدالله جهان جادوگر مثل تو ندیده. و رفت و رفت. این پستی انسان. حالا خدا چرا اینقدر در قرآن داره ویژگی ها، صفات، اوصاف، خصوصیت های پیغمبر رو میگه با دلیل، با برهان؟ برای اینکه عقل بشر رو در برابر نبوت پیغمبر تسلیم کنه با اختیار، نه اینکه فشار رو عقل بشر بیاره که حتما باید حق رو بپذیری. نه، انسان رو آزاد آفریده، چاه رو از راه بهش نشون میده، دلائل بیان میکنه، حجتها بیان میکنه که بشر فردای قیامت نگه من در بد شدن، کافر شدن، بیدین شدن، منافق شدن، ظالم شدن، دزد شدن معذور بودم چون حق به من نرسید. حق به وسیله انبیا، کتب آسمانی، ائمه طاهرین، عالمان ربانی رسیده. نوجوان بودید، منم نوجوان بودم، یادتونه این روضه‌خونای تهران تو خونه ها و منبری ها این شعر رو زیاد میخوندن، همه یادتونه، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. حالا این شعر و زیباترش و حافظ میگه، میگه که طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. وقتی با اختیار خودشون حق رو نمیخوان، انبیا چه کار کنن؟ انبیا مجبوره، مأمور به اجبار کردن مردم نبودن. خیلی هم آدم های با انصافی بودن، واقعا حق رو که میشناختن از تاریکی در میومدن و حق رو قبول میکردن، مسلمون میشدن، متدین میشدن، آگاه می شدن. من یه شهر خیلی دوری منبر می رفتم، شب سوم چهارم از بالای منبر یک قیافه ای رو وسط جمعیت دیدم، سیبیل بناگوش در رفته و نشون میداد این اهل منبر نبوده. بار اولش از منبر اومدم پایین، یه کسی اومد سلام کرد، گوه من دکتر نمونه این شهرم. اول منبر یکی رو زیاد میپاییدی؟ گفتم آره. گوه اونو من رو بردمش. گوه رفتم در مغازش، گودم یه بچه تهرون داری اینجا منبر میراله، هیچیشم که نپسندی لحجهشو میپسندی، یه شب بیا، اگه نپسندیدی دیگه نیا. گویم شب شب اولش، فردا عصری برم دنبالش ببینم جلسه رو حرفا رو تو رو پسندیده یا نه. دیدم فردا شبم اومد. پس فردا دکتره به من گفت، گفته که این آقا رو یه شب شام خونه من دعوت کن، من میخوام 40-50 تا از رفیقای لات و لوتم و دعوت کنم شام بیان با آقا. خودم باش، یه مهمونی مفصلی داد و روزای آخر منبر دکتره اومد پیش من، گفت آقا این مرده که تو کار آهن هم از وضعش خوبه، به من گفته 10 سال پشت سر هم این آقا رو دعوت کن تو این شهر، خرج قند و چایی و بلنگو و برق و آب و مداح و خودشو نقد هر چی میشه، سال به سالم گرونتر میشه جنسا، نقد میدم. این منو آدم کرد. بهش گفتم من اینو آدم نکرد، آیات قرآن و روایات درش اثر گذاشته. بعدم بهش بگو من اگر شرایطم جور باشه هر سال میام، اما کار نکرده رو مزد نمیگیرم. 10 سال دلت میخواد من بیام، میام. وقتی منبرت تموم شد خرج روزه رو بده. بعضی ها با انصافن، حق رو که میشنون قبول میکنن. پیرمرد تحت تأثیر تبلیغات دریابار شامیان ملعون اومد جلوی ناقه زین العابدین. امام اون وقت 23 سالشون بود، پای مبارکشون رو زیر شکم شتر بسته بودن، با سر برهنه روی شتر. پیرمرد گفت خدا رو شکر، خدا رو سپاس که یزید رو به شما پیروز کرد. زین العابدین عنایت فرمودین پیرمرد جز گول خورده هاست، این حرف مال خودش نی، این گول خورده. خیلی آروم حرفشو گوش دادن. بعد فرمودن پیرمرد هل قرأت القرآن؟ قرآن خوندی؟ پیرمرد لرزید، این اسیر بیدین، چون گفته بودن اینا از دین خارج شدن که کشتیمشون، اسیرشون کردیم. این پیرمرد لرزید، این جوان خارج از دین به قرآن چی کار داره؟ که زین العابدین مهلتش نداد، فرمود این آیه رو خوندی؟ و آتز القربا حقه، گفت خوندم. این آیه رو خوندی؟ و علمو انما غنمتم من شی فان لله خمسه و للرسول خوندم پیرمرد دیگه بیشتر داشت هیجانی میشد. این آیه رو خوندی، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القرب. آیه چهارمو که خون، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، گفت جوان این آیاتی که میخونی همه درباره اهل بیت پیغمبر ماست، تو چرا داری میخونی؟ فرمود پیر مرد، مگه پیغمبر غیر ما اهل بیتی داره؟ جوان کی هستی؟ فرمود من فرزند حسینم. پیرمرد تو دلش گفت خدا کنه این حسین پسر زهرا نباشه. کدام حسین؟ فرمود حسین ابن علی ابن ابی طالب. صدا زد بابات کجاست؟ فرمود بالا سر تو نگاه کن، سر بریده ابی عبدالله بالای نیزه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، سلم دیننا و دنیانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.